ساعت 23 در ایران به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. در آخرین ساعت از جمعه 21 مهر ماه 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا، مجله‌ای که به بررسی مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داره. اما پیش از اون که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم نسرین افشار با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل شامگاه جمعه همزمان با آماده شدن ارتش این کشور برای حمله احتمالی زمینی به نوار غزه در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد که گروه حماس را نابود خواهد کرد. ارتش اسرائیل پس از اینکه شبه نظامیان حماس حملات بی سابقه ای به شهرها و شهرک‌های این کشور انجام دادند و بیش از 1300 نفر را قتل عام کردند، موازی این گروه را در نوار غزه هدف شدیدترین حملات هوایی قرار داده است. این بمباران ها تا کنون حدود 1800 کشته بر جای گذاشته. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت این تازه آغاز کار است. با این جنگ را قدرتمندتر از همیشه به پایان خواهیم رساند. از سوی دیگر آقای اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا گفت حماس بدون حمایت ایران نمیتوانست چنین عملیاتی را انجام دهد. در همین حال گروه پزشکان بدون مرز اعلام کرد که ارتش اسرائیل 2 ساعت فرصت داده تا بیمارستان الوعده در شمال نوار غزه که تحت مدیریت این گروه است تخلیه شود. پزشکان بدون مرز این اقدام را به شدت محکوم کردند. اخبار رسیده به رادیو فردا حاکی است که حکومت جمهوری اسلامی در پیان است که نیروهای نیابتی را برای جنگ با اسرائیل آماده کند. دو منبع آگاه نزدیک به گروه‌های عراقی به رادیو فردا گفتند که یک روز پس از حمله گسترده حماس به اسرائیل، جلسه‌ای در بغداد با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی و سران برخی گروه‌های عراقی تحت حمایت تهران برگزار شد. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، مسئولان ایرانی در این جلسه خواستار آن شدند که مراکزی برای ثبت نام داوطلبان جنگ با اسرائیل ایجاد شود. همچنین از مسئولان گروه‌های شبه نظامی عراق خواسته شده است تا موشک‌های میانبردشان را به حال آماده باش درآورند و جاده منتهی به مرز سوریه از استان الانبار را برای هر گونه تحرک احتمالی آماده کنند. مقامات نظامی آمریکا روز پنجشنبه قطعاتی را که بقایای پهپاد ساخت ایرانی خواندند برای نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل به نمایش گذاشتند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید این قطعات در خاک اوکراین یافت شده. مقامات آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در این جلسه اعلام کرده است که قطعات بازیافتی به پهپادهای شاهد 101، 131 و 136 ساخت ایران تعلق دارد. تهران بارها تحویل پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب کرده است. در این مراسم مقامات نظامی بریتانیا نیز اشیایی را به نمایش گذاشتند که به گفته آنها موشک‌ها و دیگر قطعاتی بود که بر روی آنها علائم و شماره سریال‌های ایرانی مشاهده می‌شد. لندن آنها را سلاح‌های ایرانی خوانده است که در دریای عمان توقیف شده بود و قرار بود به دست شورشیان حوثی و یمنی برسد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از امداد رسانی به 1400 نفر به دلیل طوفان شن در کرمان خبر داد. او همچنین گفت که بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال ورود طوفان در روزهای جمعه و شنبه به همه نیروها و تیم‌های عملیاتی شعب هلال احمر در شهرهای راور، انار و رفسنجان آماده باش کامل داده شده است. به گفته او 10 تیم عملیاتی شامل 53 نفر مشغول امداد رسانی به آسیب دیدگان از طوفان شن هستند. کیفیت هوای کرمان در وضعیت خطرناک قرار گرفته است و طی 24 ساعت گذشته 5 شهرستان در این استان متاثر از طوفان شن بودند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. اما ببینیم در مجله شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. ایده ایران، توصیف وزیر دفاع اسرائیل از حمله حماس به این کشور. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر اسرائیلی. از یک استاد علوم سیاسی در مورد حملات مرگبار حماس خواهیم شنید. و در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که آیا حزب الله لبنان به این جنگ خواهد پیوست؟ در مجله شب رادیو فردا همراه ما باشید. وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گروه حماس را بخشی از محور شرارت ایران دانست و گفت ایده حمله این گروه به خاک کشورش از ایران بوده است. یوا گالانت در پاسخ به این پرسش که یا تهران با حمله روز شنبه حماس از نوار غزه موافقت کرده است گفت مهم نیست، چرا که این ایده ایران بود. در گفتگو با یوسی ملمان، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، از او پرسیدم که چرا در اسرائیل انگشت اتهام در مورد حمله حماس به سوی ایران نشانه رفته است.
From what we have witnessed in many years
در سالهای متمادی شاهد آن بوده ایم که ایران دشمن اسرائیل است. ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایران در گذشته حتی با سلاح هسته‌ای اسرائیل را تهدید کرده و محوری از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تشکیل داده است. آنها در یمن درگیر هستند و از گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت می‌کنند. اگرچه آن دو گروه شیعه نیستند، اما ایران از حماس در غزه حمایت می‌کند و به آنها تسلیحات می‌دهد. بیشتر تسلیحاتی که حماس در این درگیری از آن استفاده می‌کند یا ساخت روسیه است که به ایران فروخته شده و از ایران به غزه رسیده، یا مقداری تولید دستساز در خود غزه است. ایران از حماس حمایت مالی کرده است. حماس مهندسین و پرسنل خود را فرستاد تا در لبنان و ایران از سوی مربیان ایرانی و شاید مربیانی از حزب الله آموزش ببینند. ایران معمولا سعی می کند از حوادث فاصله بگیرد و ردی از خود باقی نگذارد، اما آنها عمیقا درگیر حمایت از حماس هستند. ایران حماس را به از بین بردن اسرائیل تشویق می کند.
و از نظر شما ایران چه انگیزه ای داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
هدف ایران تضعیف اسرائیل است، به همین سادگی. همانطور که گفتم، ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. اسرائیل را موجودیتی صهیونیستی مینامد. در هر تظاهراتی در تهران یا شهرهای دیگر ایران دو پرچم است که سوزانده می شود. یکی پرچم ایالات متحده و در کنار آن پرچم اسرائیل. ایران به آمریکا می گوید شیطان بزرگ و اسرائیل را شیطان کوچک می داند. بنابراین از نظر ایدئولوژیک، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ایران نمی خواهد اسرائیل وجود داشته باشد و هر کاری می کند تا این کشور را تضعیف کند و اگر ممکن است تا نابودی آن نیز پیش می رود. هرچند در حال حاضر ایران در سرزمین‌های اسرائیلی یا در اطراف کشور اسرائیل حضور نداشته باشد.
فکر نمی‌کنید این اهدافی که برشمردین بیشتر جنبه شعاری، تبلیغاتی و سیاسی داره؟ چون هر جایی که حضور نظامی معنادار وجود داره، عملاً ایران غایبه. اینطور نیست؟
It's not just rhetoric.
من برایتان توضیح دادم که این فقط شعار نیست. ایران سلاح و پول می‌دهد و نیروهای نیابتی می‌فرستد. چه تعداد از شبه نظامیان طرفدار ایران که از افغانستان و پاکستان استخدام شدند در سوریه حضور داشتند. آنها به دو منظور در آنجا حضور دارند. یکی کمک به رژیم بشار اسد و دوم شلیک راکت از سوریه به اسرائیل. بنابراین این فقط لفاظی نیست. عوامل ایرانی در سراسر جهان دستگیر شدند که سعی داشتند سفارتخانه های اسرائیل، دیپلمات های اسرائیلی، مؤسسات یهودی را هدف قرار بدهند. آنها را منفجر کنند یا آنها را به قتل برسانند. عوامل ایرانی در تلاش برای کشتن از بین بردن اسرائیلی ها و اهداف یهودی نقش داشتند. بنابراین در هند، تایلند و در سراسر جهان این اتفاقات روی داده است. این اتفاق در آمریکای جنوبی، در آذربایجان و در اروپا روی داده است. ایران فقط علیه اسرائیل صحبت نمی کند. در تبلیغ و کمک به دیگران برای ضربه زدن به اسرائیل بسیار فعال است. و رد اقدامات ایران همه جا هست. یعنی ماموران ایرانی دستگیر شدند. آمریکا اخیراً چند شهروند ایرانی را که در زندان‌های آمریکا بودند آزاد کرد که از سوی وزارت اطلاعات ایران فرستاده شده بودند. علیه غرب از جمله اسرائیل فعالیت
و در روزهای اخیر این ایده هم مطرح شده که این اقدام حماس در حمله به اسرائیل در واقع معجزه‌ای بوده که بنیامین نتانیاهو به دنبال اون بوده. شما چقدر این تعبیر رو واقع بینانه می دونید؟
واقعا نمی دانم این ایده از کجا آمده است. نیمی از اسرائیلی ها نتانیاهو را چندان دوست ندارند. اسرائیلی ها در 10 ماه گذشته علیه نتانیاهو و دولتش تظاهرات کردند، اما هیچ کس در اسرائیل نمیگوید که کار حماس در خدمت اهداف نتانیاهو است. برعکس، در واقع ممکن است بعد از جنگ که حماس سرنگون شد، او به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل است، مقصر جنگ قلمداد شود. چرا که جنگ زیر نظر او آغاز شد و به همین خاطر ممکن است مؤاخذه شود. بنابراین فکر نمی کنم او خواهان جنگ بوده باشد. او ممکن است در اسرائیل چندان فرد دوست داشتنی نباشد. اما فکر می کنم نتانیاهو جنگ طلب نیست، اما بسیار محتاط است. او متهم شده است که به حماس اجازه رشد داده است. او اکنون جنگ نمی خواهد، اما زمینه را آماده کرد تا قطر و ایران برای حماس پول بفرستند و این گروه را رشد دهند.
یوسی ملمان به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما یک هفته پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل که تاکنون به کشته شدن بیش از 2500 نفر و مجروح شدن دست کم 7000 نفر در اسرائیل و نوار غزه منجر شده، بحث‌ها و اظهار نظرها درباره دلایل و ریشه‌های این حملات بی‌سابقه در اسرائیل و جامعه جهانی ادامه دارد. پروفسور مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلان در اورشلیم، درباره ریشه‌ها و دلایل این عملیات مرگبار حماس اینطور میگه.
حماس attack was barbarian and a war crime and a crime against humanity.
حمله حماس بدون شک وحشیانه، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بود. چیزی که حماس را به اجرای این عملیات و حمله کشاند باید در چارچوب عواملی مانند اشغال مداوم اسرائیل و چندین حمله اسرائیل به نوار غزه بررسی کرد. اسرائیل در یک سال اخیر فلسطینی‌ها را کاملا نادیده گرفته. فکر می‌کرد که می‌تونه بدون در نظر گرفتن منافع فلسطینی‌ها به اجرای پیمان ابراهیم و محاصره غزه ادامه بده. تصور می‌کرد فلسطینی‌ها از جمله حماس این سیاست را قبول خواهند کرد. چیزی که امسال و ماه گذشته رخ داد این بود که چندین فلسطینی در کرانه باختری در زد و خورد با نیروهای اسرائیلی کشته شدند و ماه گذشته هم خیلی زد و خوردهای پراکنده و کوچکی در اطراف مجتمع الاقصا و بیت المقدس رخ داد. حدود 2 هفته پیش در عید یهودیان بیشتر از 5300 نفر از یهودیان در مسجد الاقصا حاضر شدند و دعا کردند. بیشتر اینها هم با تظاهرات‌های کوچک و پراکنده فلسطینی روبرو شدند. اتفاقی نیست که حماس نام الاقصا را برای عملیات خودش انتخاب کرد.
So it's not by chance that Hamas titled its attack with using the word al-Aqsa. Maybe they also were afraid.
شاید اونها نگران این هم بودند که عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی و معامله و توافق بزرگتر بین آمریکا و عربستان به طور کامل فلسطینی‌ها را نادیده خواهد گرفت. فلسطینی‌های کرانه باختری به طور خیلی جدی دنبال حل مسائلشون هستند. به جز گروه‌های کوچک مسلح در این منطقه که دنبال زد و خورد نظامی با سربازان اسرائیلی و شهرک‌های یهودی نشین هستند. حرکت‌های خشونت‌آمیز بین فلسطینی‌ها و شهرک نشینان در حال زیاد شدن و همه این عوامل سبب شد که حماس این حملات را آغاز کند.
All this brought Hamas to initiate its attack.
نظر پروفسور مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان رو شنیدیم. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از احتمال باز شدن جبهه جدیدی علیه اسرائیل خبر داده. همزمان مقامات حزب الله لبنان از آمادگی خود برای پیوستن به حماس در جنگ با اسرائیل سخن گفتند. اما آیا حزب الله لبنان به این جنگ می‌پیوندند؟ پاسخ این سوال رو از رویا ملکی بشنویم.
هيك بنقول صباح الخير لليهود.
7 روز از حمله غافلگیر کننده شبه نظامیان حماس به اسرائیل گذشت. مرگبارترین حمله از زمان جنگ 1973 اعراب و اسرائیل که تنها ظرف چند ساعت آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفت و هزاران کشته و زخمی و اسیر را روی دست هر دو طرف درگیر گذاشت. بالا گرفتن آتش جنگ میان اسرائیل و حماس این نگرانی جهانی را به همراه داشت که پای بازیگران جدید به جنگ باز نشود، از جمله حزب الله لبنان. حالا شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، با حمایت از حماس گفته کاملا آماده هستیم و هر زمان موعد اقدامی باشد وارد عمل خواهیم شد. او گفته
طوفان الاقصا نشان داد اسرائیل به تنهایی توانایی ندارد و حمایت مستقیم آمریکا در همه زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی است که عمر اسرائیل را طولانی می‌کند و باعث ایجاد بحران‌های مکرر در منطقه می‌شود.
اما چقدر امکان دارد که حزب الله لبنان به حمایت از حماس وارد این جنگ شود؟ از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و ساکن آلمان بشنویم.
ورود حزب الله به جنگ جاری و ایجاد یک جبهه دوم بعید به نظر میرسه، هم به اعتبار اون تجربه بسیار پر پیامد و پر خسارت و پر قربانی جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 که به خصوص برای لبنان با پیامدها و فاجعه‌های زیادی همراه بود، و هم به اعتبار اینی که به صورت لبنان و اسرائیل بعد از 12 سال گذشته به توافق رسیدن راجع به مسائل ورزیشون و اینکه منابع گازیشون رو مشخص بکنن که هر کسی چه مقدار بهش تعلق داره، و هم اینکه پیدا کرده تعدادی محبوبیت حزب الله و وضعیت اقتصادی هم که داره، زیاد آماده نیست که مثلا یک همچین ریسکی و خطری رو بپذیره که حزب الله بخواد وارد جنگ بشه.
به غیر از حزب الله لبنان که از آمادگی خود برای پیوستن به جنگ گفته، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به بیروت سفر کرده، از احتمال باز شدن جبهه‌های جدید در صورت تداوم حملات اسرائیل و غزه خبر داده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا به جمهوری اسلامی پیام داده مراقب باشید. اما با توجه به اینکه حزب الله یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است، در صورت ورود آنها به جنگ چه پیامدهایی برای تهران به همراه دارد؟ پاسخ این سوال را از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل و ساکن آلمان بشنویم.
ورود حزب الله به جنگ، از اینکه به صورت بیش از پیش پای ایران را هم به وسط میکشه، اینی که انگشت اتهام متوجه ایران میشه، جمهوری اسلامی همین الانش هم به خاطر اینکه چقدر در این حمله حماس مشارکت داشته، انگشت اتهام متوجه شه، فشار داره روش و افزایش پیدا میکنه. ورود حزب الله ایران رو بیش از پیش مستقیم درگیر این مسائل میکنه و هم میتونه محدودم نمونه، یعنی متوجه به اینکه سوریه هم یک عرصه آمادگی، اونجا هم به نوعی گسترش پیدا بکنه، در با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران و انزوای بین المللیش، خود تهران هم شاید در شرایط حاضر و حضور نسبتاً گسترده و سنگین آمریکا هم در منطقه که بیشتر هم شده، وارد کمچی ریسکی نشه و به حزب الله هم همچی اجازه داده نشه.
حمله حماس به اسرائیل از همان ابتدا جهان را با یک سوال و ابهام درگیر کرد. جمهوری اسلامی به عنوان حامی بزرگ حماس چه نقشی در این عملیات داشته است؟ آمریکا مدعی شد مدرکی ندارد. فرانسه گفت بررسی می‌کنیم و رهبر جمهوری اسلامی آن را انکار کرد.
یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند. این کار خود فلسطینی‌هاست.
پس از حمله حماس، اسرائیل به حزب الله هشدار داد اگر در کنار حماس وارد جنگ شود، تمامی قدرت ارتش اسرائیل را در کنار توان ناو دریایی آمریکا مشاهده خواهند کرد. هشداری که پاسخ به این سوال را سخت‌تر می‌کند. این جنگ تا کی و کجا دامنگیر خاورمیانه خواهد بود؟
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هشدار داده که نه نابودی فلسطینیان و نه نابودی اسرائیل ممکن نیست. مولوی عبدالحمید بدون اشاره به نام گروه حماس از حمله به غیر نظامیان انتقاد کرده. او در این حال از وضعیت انسانی کنونی در غزه در پی واکنش اسرائیل به حملات ابراز نگرانی کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و ارزیابی او رو در مورد صحبت‌های مولوی عبدالحمید پرسیده.
میدید ما حدود 900 امام جمعه در ایران داریم که تمام این 900 امام جمعه عملا توسط مرکزیت قدرت، این توسط نهادی که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هست، منصوب میشه. یک استثناء داریم در مورد ائمه جماعات اهل تسنن که تازه در همون هم حکومت و قدرت دخالت میکنه. یک نمونه خیلی معروفش موقعی که مولوی برگی یکی از امام جمعه اهل سنت آزادشهر عرض شد، دیدید دیگه تصویر نامش منتشر شد که سید کاظم نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان رسما نامه نوشت رو عرض کرد و مولوی نعمت الله مشعوف رو منصوب کرد. در این ماجرا نهایتا مولوی عبدالحمید یک استثناء هست، یعنی او یک شخصیتی است که اعتبارش رو دیگه از حکومت نگرفته، اگر حکومت زورش میرسه تا حالا برکنار و بازداشت کرده بود، هم به واسطه جایگاهش در مسجد جامع مکی، هم به واسطه جایگاه علمیش، تحصیلاتش در پاکستان، نفوذش در عربستان، نفوذش در جهان اسلام و اهل تسنن. بنابراین میخوام بدونید که جایگاه مولوی عبدالحمید متفاوت با بقیه ائمه جمعه، مقایسه نکنیم. او این جرأت رو داره و این توان رو داره که حرف خودش رو بزنه. بقیه ائمه جماعات چون منسوبن، بولتنهایی که از مرکز فرستاده میشه رو تکرار میکنن. این مسئله اول. مسئله دوم، موضعی که مولوی عبدالحمید داره در حقیقت موضع قدیمی او هم هست، همون موضع رسمی مبارزان فلسطینی هست. میدونید حرکت تحریر قدیمی ترین حرکت که توسط یاسر عرفات بنیان گذاشته شد، قدیمی ترین حرکت فلسطینی است. جنبش فتح رسید که الان محمود عباس هست. در واقع حماس علیه این جریان کودتا کرد، با خونریزی، با کودتا غزه رو اشغال کرد. حماس نماینده فلسطینی ها نیست. جامعه جهانی در واقع محمود عباس رو نماینده فلسطینی ها میدونه، جریان معتدل فلسطینی ها رو نماینده میدونه و اون جریان جریانی است که همین راهکاری که عبدالحمید گفته رو داره میگه، یعنی راهکار دو دولتی دو کشوری. اون جریان صحبت از نابودی اسرائیل نمیکنه. اینطوری واسه جنبندی میکنم، در واقع جمهوری اسلامی ایران با اسپانسرهاش، با گروههای نیابتیش مثل حماس، مثل حزب الله لبنان که دیگه وارد حوزه تروریسم شدن، اینها در واقع اقلیت جهان اسلام هستن، همون نیروهای تندروی علاقمند به روش های تروریستی هستن که نه تنها علیه جهان غرب یا موجودیت اسرائیل که حتی در مقابل اکثریت مردم فلسطین هم ایستادند. اینی که میبینید در تهران ناگهان این صدای عجیب شنیده میشه، صدای مولوی عبدالحمید، این در واقع موضع رسمی اکثریت جهان اسلام هست، منتها در ایران ایدئولوژیک با سانسور رسانه‌ها، با سرکوب، طبیعتا ناگهان به گوش میرسه.
آقای مهدوی آزاد، این موضعی که حکومت در مقابل اسرائیل داره، همون رفتار اسرائیل ستیزی، اساسا چه دستاوردها و چه هزینه‌هایی برای جمهوری اسلامی تا الان داشته و در ادامه این روند باید شاهد چه چیزایی باشیم با این شرایط کنونی؟
هیچ دستاوردی نداشته برای ما و نه تنها برای ما، به عنوان ایران هیچ دستاوردی نداشته، برای ملت فلسطین هم هیچ چیزی نداشته جز بدبختی و ضعف و عقب ماندن و شکست. در واقع موقعی که انقلاب جمهوری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت 1979 بهمن 1357، جهان عرب و جهان اسلام همه طرفدار مردم فلسطین بودند و دشمن یا مخالف اسرائیل، به غیر از یکی که چند ماه قبل از جمهوری اسلامی مصر یه جورایی وارد آشتی شد، همه مخالف اسرائیل بودند. عملکرد جمهوری اسلامی ایران باعث شد که حکومت‌های عرب و عرب و جهان اسلام با اسرائیل متحد بشن از ترس این دشمن بزرگ به نام جمهوری اسلامی که همه جا دخالت می‌کرد. این یک. دوم، یه زمانی حدود 30-40 سال پیش حمایت از مردم فلسطین یه نوع حمایت روشنفکری بود، حمایت حقوق بشری بود، چون درسته که توشون گروه‌های تندرو هم بود، اون تا اون موقعی که میگفتن انتفاضه سنگ بود در مقابل تانک. موقعی که جمهوری اسلامی اومد سیاست عوض کرد، گفت ما انتفاضه سنگ رو تبدیل میکنیم به انتفاضه موشک، در واقع وارد مسیری شد که حالا شنبه این گذشته عمل که نتیجهش رو میوش رو در این عملیات‌های تروریستی و کارهای وحشتناک حماس دیدید. در واقع الان دیگه چیزی به نام مردم مظلوم فلسطین متاسفانه وجود نداره. وجود داره، وجود داره، نمیتونید دیگه دفاع کنید. حماس واقعا این موضع سیاسی واقعا تبدیل شده به داعش. بنابراین بذارید اینطوری جنبندی کنم، ساعت‌ها روزها میشه درباره این ماجرا حرف زد، اما عملکرد حکومت ایران، اصرار مؤکدش برای اینکه تغییر جهت نده، درسته نون و آب زیادی برای فرماندهان سپاه آورد، اما نهایتا مردم فلسطین رو تنها تر کرد، ایران رو هم مجموعا بدبخت و بدبخت و بدبخت تر کرد.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. به دنبال اعتراض‌های مدنی زنان در ایران علیه حجاب اجباری و برداشتن پوشش روسری در خیابان‌ها، این بار یک دین‌پژوه، فقیه، انسان اسلام شناس، صدیقه بسمقی حجاب از سر برداشته تا اعتراض خود علیه سرکوب زنان را در ایران نشان دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنوید.
صدیق وسمقی، اسلامشناس و دین پژوه شناخته شده، به تازگی ویدیویی از خود در اینستاگرام منتشر کرده که در آن حجاب از سر برداشته تا اعتراض خود علیه سرکوب زنان در ایران را نشان دهد. او در این ویدیو با اعتراض به قوانین سختگیرانه علیه حجاب اجباری و با اشاره به قربانی شدن زنان و دختران به خاطر نداشتن روسری تأکید کرده که حکومت نمیتواند با این قوانین وضعیت مطلوب خود را رقم بزند.
ما نمیتوانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری. به نظر من همه کسانی که در وضع این قوانین دست دارن، همه کسانی که در برنامه ریزی برای آزار و اذیت و سرکوب زنان به خاطر پوشش دست دارن، در این جنایات سهیم و شریکن.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از اصلی ترین حامیان حجاب اجباری در کشور است و بارها با سخنرانی های تند خود علیه برداشتن حجاب حرف زده است.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است.
اما صدیق وسمقی که دکترای فقه دارد و دین پژوه است و اسلام شناس، در ویدیوی خود تأکید کرده که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام عاری از دلایل قاطع و قانع کننده است.
وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای ندارد. هر گونه آزار و اذیت زنان، مجازات اونها و یا واداشتن زنان به این امر مخالف عدالت، مخالف انسانیت و اخلاق و حتی مخالف اسلام.
خانم وسمقی چندی پیش نیز با طرح سوالهایی از علی خامنه ای، او را به لحاظ داشتن قدرت سیاسی مسئول تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی اجرای حجاب اجباری دانسته بود. او در این ویدیوی اخیر از دیندارانی که آنها را مقید به وجدان و عدالت دانسته، خواسته که نسبت به همه رفتارها و عملکرد حکومت در اجبار به حجاب بی‌تفاوت نباشند.
به نظر من دیندارانی که مقید به وجدان و اخلاق و انسانیت و عدالت هستند، بیش از همه باید به این رفتارها و عملکرد جنون‌آمیز حکومت در آزار و اذیت زنان اعتراض بکنند و نباید بی تفاوت باشند.
این دین پژوه شناخته شده در پایان ویدیوی خود نیز گفته است که بهترین کار لغو قانون حجاب اجباری است.
من فکر می‌کنم بهترین کار این استش که این قانون شرور، پرهزینه و پرمفسده حجاب اجباری رسماً لغو بشه و ادلا حق زنانه که به صورت مدنی با برداشتن روسری‌های خودشون این قانون رو عملاً لغو بکنن و آزادی پوشش زنان رو تثبیت بکنن. اما بیم اون میره که همچنان این تقابل پرهزینه و خونبار باشه.
صدیق وسمقی، اسلامشناسی که در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نماینده تهران بود، همواره در مصاحبه ها و تصاویری که از اون منتشر می شد با پوشش کامل دیده می شد. اما حدود یک سال پیش، همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی با بخش فارسی بی بی سی حاضر شد، در حالی که تنها یک روسری بر سر داشت و موهای او کاملا پیدا بود. او به تازگی در یک گفتگوی تصویری که قرار است به زودی نسخه کامل آن منتشر شود، درباره برداشتن کامل حجاب اجباری خود گفته تا پیش از این با انتخاب خود روسری سر می کرده و مشکلی نداشته، اما از زمانی که حجاب به ابزار سرکوب حکومت تبدیل شده، تحمل آن برایش سخت بوده و بر سر داشتن آن را به نوعی همکاری با سرکوبگران می دیده است.
با
با پایان گزارش همکارم سپیده بهکام به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا را اعلام کنم. 2420-725-970-30. میتونید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.